رادیوی آزادی، برنامه‌ی چشمانداز.
برنامه‌ی چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام، من اسکندر خواجه میرزاده میزبان این شماره چشمانداز، شما را به ارزیابی تهدید اسرائیل دعوت میکنم که میگوید به جنگ با ایران آماده است. ولی اکثر کارشناسان بر این عقیده اند که هدف از این هشدار اسرائیل نه ایران بلکه کشورهای غربی هستند که تا حال جمهوری اسلامی را به قطع برنامه هسته‌ای وادار نکردند. اما در آغاز همکارمان خیرامان بقازاده شما را با مهمترین رویدادهای تاجیکستان در هفته سپری شده آشنا می کند.
نگاه به رویدادهای هفته.
تولی بیانبکوف یکی از 4 فرمانده گروه های سرکش بدخشان شام 12 آگوست توسط تلویزیون ولایت اعلام کرد که خود را داوطلبانه تسلیم میکند و امیدواری بررسی منصفانه قضیهش میباشد. مقامات ایانبکوف را به دست داشتن در قتل رهبری اداره امنیت بدخشان عبدالله نظرف عیبدار میکنند. طلب سپردن گمانبران این جنایت دلیل عملیاتی نظامی روز 24 ایول در خورخ شد که تخمینا 70 کشته به جا گذاشت. تو 1 سپتامبر سال روان همه شعبه های تندرستی شهر و نواحی تاجیکستان برهم داده می شوند. یک مقام مسئول حکومتی که نخواست نامش برده شود به رادیوی آزادی گفت شعبه های تندرستی عملا به یک انگشتی زیادتی تبدیل یافتند و نتوانستند این انتظاری را که مثلا به شعبه معارف هم وزن شوند برآورده کنند. در رابطه با کشتار خالمومین سفرف مدیر سرایاست خواجگی جنگل و شکار کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان و شوهر خواهری رئیس جمهور امامعلی رحمان 2 نفر دیگر دستگیر شدند. یک منبع آگاه از جریان رسیدگی به این پرونده گفت برادران طاهر و فاضل حکیموف با اتهام دست داشتن در این کشتار بازداشت شده حالا در بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی قرار دارند. منبع آگاه افزود که هنگام کوفتکوف منزل زیست طاهر حکیموف که گفته می شود داماد مولوی محمد علی فیض محمد رئیس کمیسیه تفتیشاتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می باشد تیری سلاح آتش فشان آشکار شده است. طاهر حکیموف تا زمان بازداشتش با تجارت مشغول بوده تا 3 سال پیش در کانی تیلوی شغنو فعالیت داشته است. 16 آگوست در شهر دوشنبه در کتابخانه ملی تاجیکستان نشستی مطبوعاتی بخشیده به نتیجه‌گیری شرکت ورزشگران تاجیک در المپیاده لندن برگزار شد. در این نشست موضوع چوری و برنده مدال برنزی المپیاده لندن سخنرانی کرد و از مردم تاجیک و آنهایی که در جریان این بازی‌ها او را مخلصی کردند اظهار سپاس کرد و حاضرین را باور کنند که در آینده برای به دست آوردن مدال طلای المپیک جهد و تلاش خواهد کرد. اینچنین رسول باقیف پهلوان معروف تاجیک که در بازی‌های لندن با 2 پیروزی اش مقام هفتم را کسب کرد درباره نقشه های آینده خود به خبرنگاران اطلاع داد. در جلسه غیر نوبتی مجلس نمایندگان که با فرمان پرزیدنت تاجیکستان 5 سپتامبر دایر می شود، ساختار و هیئت کاری پلات حساب مشخص و تصدیق خواهد شد. درباره تشکیل این نهاد نو در ساختار اداری تاجیکستان، پیشتر فرمان رئیس جمهوری این کشور صادر شده، مجلس نمایندگان نیز قانون تنظیمی فعالیت این نهاد را در سال گذشته قبول کرده بود.
این بود خلاصه رویدادهای مهم تاجیکستان و اکنون با خبرنگار رادیوی آزادی عبدالله اشروف در کوچه های پایتخت تاجیکستان سیر نموده بشنویم که ساکنان تاجیکستان به کدام حادثه های روزهای اخیر توجه داشتند.
از نگاه شما
به نظر من خبری مهم هفته مسئله اختصار شدن کارمندان دولتی با یک فرمان پرزیدنت کشور بود. از همه پهلوی مهم این خبر باز همین است که اختصار نخست از بخش تندرستی کشور شروع شد. یعنی باید تا 1 سپتامبر سال روان همه شعبه های تندرستی شهر نواحی تاجیکستان برهم داده شوند. من هیچ باور ندارم که در صورت اختصار شدن شعبه ها وزارت تندرستی تواند در الوهیدگی کاری تمام بیمارخانه های منطقوی را هماهنگ سازد یا نظارت برد.
به نظر من خبر مهم هفته این خبرهای اخیری که پی در هم از خروج می آیند. رسانه های دولتی پر می کنند که گویا که طالب ایانبکوف تسلیم شده باشد.
به نظر من خبر مهم هفته این ملاقات محمد سعید عبیدالله با شرکت کنندگان فیسبوک می باشد در باره روز 23 آگوست سال روان. پس از پرده نو روبروم شرکت کننده فیسبوک یا شهروندان تاجیکستان می توانند که سوالایی که خودشان دارند به دویم چهره تاجیکستان دهند و جواب را از آن گیرند.
خبر مهم هفته دو روز قبل همین شکایت کاساسیونی از بالای قضیه اوخنوف از این عبارت بود که همون مشتریان میزوجان همین شرکت میخوان که اموالی که باید به اونا داده شود به دیگر کس فروخته نشود.
من فکر میکنم که طریق تلویزیون برآمد کردن طالب ایانبکوف یکی از قماندان های بدخشان و تسلیم شدن او به مقامات، هرچند که تا حال معلوم نشده است که طالب ایانبکوف آیا در همون خوب به مقامات حاضر شده است و یا نه، در این مورد خبرها هرچند گوناگونند، اما مهم اون بود که او طریق تلویزیون ولایت برآمد کرد و اعلان داشت که دیگر با حکومت وارد درگیر نمی شود و سلاحایش رو می سپرد و اماده است که در نزد قانون جواب گوید و اگر گناهی داشته باشد طبق قانون جزایش رو گیرد.
چشماندازی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی رو می شنوید و اکنون رو می آوریم به موضوع اساسی این شماره چشمانداز، تهدید حمله اسرائیل بالای ایران.
نگاه به واقعه از سه زاویه.
مقامات اسرائیلی میگویند حمله بالای کارگاه های مربوط با برنامه هسته‌ای ایران میتواند سببگار جنگ تخمیناً یک ماه در جبهه های مختلف شده حیات صدها شهروند اسرائیل را از بین برد. روز چهارشنبه وزیر مدافع شهروندی اسرائیل متن ویلنای در صحبتش با روزنامه اسرائیلی معریو گفت مدافع شهروندی اسرائیل به جنگ با ایران آماده است، ولی کشور باید آگاه باشد که این جنگ باعث مرگ صدها اسرائیلی خواهد شد. با عقیده ویلنای احتمال در روزهای جنگ ایران روزمره مرکزهای اسرائیل را مشکباران نموده تا 500 شهروند کشور یهودی را به هلاکت رساند. ویلنای اصلا جنرال مستعفی بوده با قریبی وظیفه وزیر مدافع شهروندی را کنار گذاشته سفیر اسرائیل در چین تعیین خواهد شد. مصاحبه ویلنای بعد نشر مقاله های مفصل درباره برنامه حمله اسرائیل بالای ایران به نشر رسید. خبرنگار اسرائیلی فرنوش ایران میگوید اظهارات ویلنای ساکنان اسرائیل را دچار هراس کرده است، زیرا دولت یهودی حیات شهروندانش را خیلی قدر میکند. خانم روم بیاد میارد که اسرائیل برای بازگردان یک سرباز اسیر گیلاد شلید ده ها دهشت افکن را از زندان رها نمود و امروز وقت یک وزیر حکومت درباره مرگ احتمالی 500 نفر صحبت میکند حتما نگرانی ها زیاد میشوند.
اسرائیل فکر میکنه که این ساعت شنی رو به پایانه و اگر جامعه جهانی اقدام نکنه اسرائیل خودش به تنهایی حاضر هست و این کار رو خواهد کرد. رهبران اسرائیل در روزهای اخیر آشکارا میگویند که از مذاکرات هسته‌ای بی حاصل میان گروه 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی خسته شدن. الان این گروه باید به رژیم ایران بگوید که در عرض یک هفته تا دو هفته پاسخ نهایی روشن و تعهد قطعی بده که خواسته های جهانی رو اجرا میکنه.
با گفت ایران پیام اصلی اسرائیل نه به ایران بلکه به کشورهای غربی میباشد که در مذاکرات با ایران موقعی دقیق و واضح اختیار نموده تهران را به همکاری واقعی با جامعه جهانی وادار کنند. وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا لیون پانتا در شرح این تهدیدها گفته است که به عقیده واشنگتن تا هنوز در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران اسرائیل به خلاصه نهایی درباره حمله نرسیده است. به قول پانتا مهم است که عملیات نظامی انتخاب آخرین باشد و تا آن زمان باید از امکانات افزایش تحریم و فشار دیپلماتی استفاده برد. ماهی رمان وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا بعد ملاقاتش با پرزیدنت اسرائیل شیمون پرس گفت
ما از تهدید اصلی که در این منطقه از طرف ایران پهن شده است نگران هستیم. ما واضح کردیم که ایران نباید سلاح هسته‌ای تولید کند و جمهوری اسلامی آن سلاح را تولید نخواهد کرد. اینجا سخن از محدودیت نمی رود. باید خیلی واضح باشد که آنها هیچگاه به سلاح اتمی دسترسی نخواهند داشت.
شورای بریتانیایی امور خاورمیانه احمد وایزی نیز در یک صحبت تلفنی از لندن به رادیوی آزادی گفت از سخنان منصبدار آمریکایی پشتیبانی میکند و بر این نظر است که تحریم ها از یک طرف و حوادث اخیر سوریه و لبنان ضرورت چنین حمله را از بین میبرند.
آنها می دانند که حمله بالای ایران باعث یک جنگ دیگری منطقه خواهد شد که کسی در پی چنین نظام نیست. ثانیاً حوادث سوریه و لبنان ایران را ضعیف‌تر کرده است و از این رو فعلا حاجت برای حمله بالای جمهوری اسلامی نیست.
در عرفه روز قدس که در ایران روز جمعه 17 آگوست تجلیل می شود، رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه ای با لحنی تند بالای اسرائیل حمله کرده گفت این دولت از خریطه عالم رفته خواهد شد. البته در روز قدس عادتاً حمله بالای اسرائیل و پشتیبانی از قضیه فلسطینی ها صدا می دهد. اما واقعاً عکس العمل ایران به حمله احتمالی اسرائیل چی خواهد بود؟ با این سوال شرح خاورمیانه در رادیوی فردا حسین آریان از واشنگتن چنین پاسخ می‌دهد.
اگر اسرائیل به ایران حمله بکنه بعید نیست که مردم پشت سر همین رژیم قرار بگیرند و برای اینکه خانه و کاشانشون مورد حمله دشمن خارجی قرار گرفته. به هیچ وجه بعید نیست که ایران حتی از امپیتی خارج بشه و با تمام قوا به دنبال برنامه هسته‌ایش باشه.
پژوهش افکار عامه اسرائیل از طرف دانشگاه دموکراتی اسرائیل که مقرش در تل آویو است نشان می‌دهد که اکثر پرسیده شدگان یعنی 61% مخالف حمله یکجانبه اسرائیل بالای ایران هستند و باور هم ندارند که چنین حمله به همین زودی‌ها به وقوع خواهد پیوست. به عقیده آنها چنین عملیات با پشتیبانی ایالات متحده آمریکا نتیجه خواهد داد.
سر از 5 مارت برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را از ساعت 10 تا 11 شب به وقت دوشنبه توسط ماهواره هادبورد گوش کنید.
پیدا نمودن برنامه دشوار نیست.
آزادی را در بخش رادیو یافته، گفتارهای ما را با صفت اعلی بشنوید.
و در پایان چشم‌اندازی کنونی درباره سرنوشت پایگزار تارنمای ویکی‌لیکس جولیان اسانج صحبت می‌کنیم. وزیر امور خارجه اکوادور روز پنجشنبه اعلام کرد که کشورش به اسانج پناهگاه می‌دهد. ریکاردو پاتینیو با برشمردن عهدنامه‌های بین‌المللی درباره حقوق انسان گفت حکومت اکوادور قرار کرد که به اسانج پناهگاه بدهد. اسانج ماه ایون در سفارت اکوادور در لندن پناه برد. بریتانیا میخواست جولیان اسانج را که به آزار و اذیت جنسی دو زن در شویتسیا متهم می شود به آن کشور استرداد کند، ولی قضیه اسانج با این قرار حکومت اکوادور حل نمی شود، زیرا او باید راه پیدا نموده از بریتانیا به اکوادور رود. سالهای گذشته به مانند اسانج چندین سیاستمدار و رهبران دولت ها در سفارت های خارجی پنهان شده بودند. مثلا ماه دکبر سال 1989 بعد یورش ایالات متحده آمریکا دیکتاتور پاناما مانوئل نوریگا در سفارت واتیکان در شهر پاناما پنهان شد، ولی بعد دو هفته او را به ایالات متحده آمریکا تسلیم نمودند و نوریگا با جرم قاچاق مواد مخدر و شستشوی پول 17 سال را در زندان آمریکایی سپری کرد. سال 1992 بعد فروپاشی حکومت روبامسکو افغانستان، پرزیدنت محمد نجیب الله در قرارگاه سازمان ملل در کابل پناهگاه یافته تا سال 1996 در همانجا اقامت داشت، ولی همان سال زمان سر قدرت آمدن طالبان این گروه افراطی پرزیدنت افغان و برادرش را به دار آویختند. همین گونه در ماه ینور سال 1999 عبدالله اوجلان رهبر جنگجویان کرد در سفارت یونان در کنیا پناه برد، ولی در راه از سفارت به فرودگاه نیروبی خادمان امنیتی ترکیه او را بازداشت نموده به این کشور ارسال نمودند. دادگاه ترکیه اوجلان را به اعدام محکوم کرد، ولی بعد منع حکم اعدام در ترکیه جزای اوجلان را به حبس حیاتی عوض کردند. بلاخره 22 اپریل سال روان چینی نابینا چن گوانچنگ از حبس خانگی فرار نموده در سفارت ایالات متحده آمریکا در پکین پنهان شد. بعدی بحث های دو هفته اینه ایالات متحده آمریکا با چین با گوانچنگ شناسنامه سفری دادند و او همراه با اهل اولش به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرد. خلاص اسانج مکانی پناهگاه یافت و حالا باید به آنجا رسد، زیرا به گفتی مقامات اکوادور نه بریتانیا نه ایالات متحده آمریکا و نه شویتسیا تقدیم پناهگاه به اسانج را نپذیرفتند. با همین خبر و امید اون که دائما عقیبگاه و پناهگاه داشته باشید، این نشر چشم‌انداز رادیوی آزادی را به پایان می‌رسانم. در پناه خدا.